أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أبن ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این موضوع رو در واقع متذکر بشیم که در بحث ایمان یا به تعبیر فارسی مثلا باور افراد مختلفن و به تعداد افراد روی زمین ما میتونیم بگیم که در واقع باور و اعتقاد داریم، هر کس به چیزی اعتقاد داره. اینی که حالا ما بیایم انبیا رو جز اینا قرار بدیم، پیامبران رو جز اینا قرار بدیم، ائمه رو قرار بدیم علیهم السلام، نه، ما چنین اصراری نداریم. چون مثلا تعبیر لا نفرق بین احد من رسله یا حالا چیزهای دیگر نمیخوام تخریب کنیم. اونجا مگر خواستیم سخن بگیم در درجات ایمان سخن میگیم، نه در موضوعی که بهش ایمان دارن. حالا به هر حال عرض این بود که ایمان اون باور درونی ماست که انشالله توفیق داشته باشیم روز به روز، ساعت به ساعت در جهت تقویت اون، تصحیح اون و ارتقاء اون بتونیم انشالله عمل بکنیم. عرض شد که اگر کسی آمد به ما گفتش که این باوری که شما به مجالس سید و شهدا علیه السلام دارین، این باوری که شما شیعیان دارین برای خودتون یه گروهی تو این دنیای بزرگ، خب این یه باوری است که دنیا اصلا خیلی ها این باور رو نمیدانن، اگرم بدانن قبول ندارن و خیلی باورهای مقابل و مخالف هست. شما چه خوشین برای خودتون. ببینید این جمله عرض شد خدمتتون، جمله ایست که به همه افراد روی کره زمین میشود گفت. شما به هر کس برخورد کنین عقیده ای داشته باشه، میتونین بگین تو به این عقیده دل خوشی، مخالف این عقیده هم وجود داره. این که برای همه میشه گفت. پس این نه در واقع جمله منطقی است، نه با این جمله آدم باید اعتقادش رو واگذار کنه، سست بشه، بلکه باید آدم بره سراغ پاسخ این مطلب. اون چیزایی که من بهش ایمان دارم آیا درسته؟ نکنه دم مرگ پشیمون شم. روی این داشتیم گفتگو میکردیم که عرض شد اگر خواستید باورهای خودتون رو بسنجید، اون رفتارهایی که بر مبنای باور انجام میشه، بر مبنای ایمان انجام میشه، خواستین بسنجین، ببینید آیا موقعی که اون عملو انجام میدین، موقعی که با اون باور دارین زندگی میکنین، آیا در درون خودتون احساس پاکی میکنید، احساس آرامش میکنید، احساس طمأنینه میکنید یا نه؟ باز ما اینجا کاری نداریم به این که یه نفر ممکنه معصیتی بکنه بگه من دلارام هستم و احساس امنیت میکنم. حرف کسی قرار نیست برای من اعتبار داشته باشه. من میخوام فعلا خودمو بسنجم. اگه همین الان تو مجلس یکی از ماها عجلمون برسه بیان ما رو قبض روح بکنن، الان از شما میپرسم از این که تو این مجلس قبض روح بشی ناراحتی؟ اگه نیستین خوش به حالت. اما موقعی که توی مجلس دیگه هستین، جای دیگه هستین، همون لحظه بگن الان جونتو میگیرن، میگه بابا به من یه نیم ساعت فرصت بدین توبه کنم، نیم ساعت فرصت بدین برم یه جایی اقلن توی مکان مقدسی، توی عمل مثلا مرضی خداوند وارد بشن. شما رو در حین زیارت امام رضا علیه السلام قبض روح کنن ناراحت میشین؟ پس ببینید من باید در درون خودم ببینم چه خبره. اینجا یک مسئله پیش میاد که آیا درون افراد متفاوته یا نه. این نکته رو دقت بفرمایید. درون افراد به لحاظ فهم اون چیزی که درسته و اون چیزی که غلطه، درون افراد عین همه، هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ ببینید اگر قرار بود یه عده‌ای از مردم روی زمین ظلم را خوب بدانند، یه عده بد بدانند، یه عده دزدی رو خوب بدانن یه عده بد بدانن، یا یه عده اصلا راجب دزدی اصلا نه خوب و بد هیچی فکر میکنن، یه عملی است مثل قدم برداشتن موقع پیاده روی مثلا عرض میکنن، دروغگویی رو، خیانت رو، درسته، قتل نفس به غیر حق، بی دلیل کشتن. من از شما سوال میکنم بین انسانها اصلا میشد روابط اجتماعی در واقع در بگیره؟ اصلا جامعه تشکیل میشد؟ اصلا ارتباط معنی داشت؟ ببینید افرادی که روی زمینن همه باید دیالوگ ثابتی با هم صحبت میکنن، میگن چرا این کارو کردی، چرا ظلم میکنی، اون توجیه میکنه این ظلم نیست، یعنی همه میدونن ظلم بده. ببینید شما فرض کنید با یه انسانهای مواجهی، طرفتون نمیدونید دروغو کار خوب میدونه یا نه، چجوری میخواین معامله کنید؟ چجوری میخواین با او پیش برین؟ نمیدونین اون کسی که باهاش شریک شدین خیانت و کار خوبی میدونه یا نه؟ لذا همه انسان ها در درون خودشون، حالا خدای ببخشین تعبیر رو به کار میبریم، مثل که خدای متعال مثل یه کامپیوتری که در درون اون یه چیزایی هک شده و با اون شروع میکنه برنامه های دیگر رو پردازش میکنه. اینا نهادی نست در ما، فطری ماست، عقل دیگه، عقلی نوریست. دقت بفرمایید اون چیزی که تو قلب ماست از این جنسی که عرض کردم خدمتتون، این اصلا قابل تغییر نیست، اصلا دست مام نیست، کارش نمیشه کرد. شما هر چقدر تلاش بکنید، توجیه کنید، بالا پایین بکنید، نمیتونید در درون خودتون ظلم رو خوب بدونید. دست ما نیست، در درون ما، در قلب ما چیزای خدا قرار داده که اون لا تبدیل لخلق الله، اون فطرت الله التي فطر الناس عليها، خلقت اصلا بر اون برپا شده، لا تبدیل لخلق الله. اون وقت ذالک الدین القیم، اون فطرت تغییر نمیکنه. چون اگه تغییر میکرد که تو کربلا نصیحت حضرت، موعظه حضرت، احتجاج حضرت که بی ثمر بود، اگه این نبود که آمدن انبیا اصلا بیهوده بود. نکته اول اینه که اگه در درون ما اون نقطه ثابت نباشه، ارتباط معنی نداره. نکته دوم، تعلیم و تربیت اصلا معنا نداره. بچه تو کجا گذاشتی؟ گذاشتن به او ادب و انصاف و عدالت یاد بدن. خوبه اینا؟ یا نه مقابلش خوبه، یه مرثیه بذار خیانت و دزدی و غصب یاد بدن. اصلا تعلیم و تربیت اصلا سوار است بر این که یه سری از ویژگی ها، یه سری از رفتارها، یه سری از خلقیات ما فضیلت حساب میشه، یه سریش رذیلت. اگر این ثابت ها نبود، نظام قضاوت و نظام مجازات، نظام قضا و جزا اصلا معنی داشت تو جامعه؟ کسی حق داشت کسی اون محاکمه کنه تو جامعه که آقا چرا دزدی کردی؟ اون به قاضی میگه به تو چه ربطی داره؟ تازه من کار خوبی کردم، من در درون خودم یه ایمانی دارم که تو اون ایمان من خیانت کار خوبیه. خب اینطوری اصلا ما دادگاه لازم نداریم. شما خودتو بکشی اثبات کنی که طرف یکی رو کشته، آخرش بگه آقا از نظر من کشتن کار خوبیه. شما بر خودتو مسخره کردی. این تای خطه، این تای ایستگاهه، این فطرته دیگه، از این نمیشه رفت پایین، این نزد همه بدیهیه. عنایت فرمودید اگه قرار بود این ثابتات در ما نباشد، فرستادن انبیا یعنی چی؟ امر و نهی یعنی چی؟ ثواب و عقاب معنی نداشت. پس بزرگواران عنایت کنید، اگر که خدای متعال میفرمایند آمنو، میفهمن آمنو ایمان بیارید، یعنی ما یه چیزایی در درونمون داریم. از اینجا بود که ما وارد این شدیم که در درون افراد یه چیزایی معروفه، یه چیزایی منکر است. معروف بر مبنای ریشه لغت که انشاءالله مراجعه میفرمایید، یعنی اون چیزی که موجب سکونت قلب، آرامش قلب می شود. شما وقتی که چیزی رو می شناسید، یه آدمی که می شناسید در میان جمعی وارد شده رو می بینید، دلتون آروم می گیره. و وقتی که کسی رو که بدتون میاد، منزجرین، یه جایی می بینید، پس می زنید. پس معروف و منکر، من عرض کردم بحث این به صورت یه مقدار مفصل قبلا بیان شده، نتیجه رو من دارم عرض میکنم. معروف و منکر در درون ما حک شده. یعنی اگه شما به کسی میگین این چه کاری داری میکنی، گفتش طرف داشت آب میخورد از مثلا رودخانه، حالا مسئله، بهش گفتن اینجوری آب نخور، عقل از کلت میپره، گفت عقل چیه؟ گفت پس بخور. شوخی البته. این شما ای به نفر میگین این چه کاریه داری میکنی، اون میگه خب من کاری نمیکنم. میگم بابا داری مسخره میکنی مردمو، داری غیبت میکنی، داری تهمت میزنی. میگه مگه چه اشکالی داره؟ آدم اصلا نمیمونه دیگه، نمیدونه چی بگه. یعنی یه بدیهی رو داره منکر میشه. نهایتا ما اینو میگیم، خوشت میاد برای تو این کارو بکنن؟ یعنی چی؟ یعنی به درون خودت مراجعه بکن. درسته. معروف و منکر در وجود ما در واقع حک شده است. عرض شد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ ما همواره فکر میکنیم امر به معروف یعنی یه قوه قاهره، یه حاکم مقتدر، یه کسی که میتونه با عتاب و خطاب کسی رو وا بداره به معروف و از منکر باز بداره، معناش یعنی این. فکر میکنیم امر به معروف یعنی این، نهی از منکر یعنی این. ببینید این معنا در معنای مبنایی و اساسی امر به معروف غلط. بله البته شما میتونید بگید یکی از وظایف شخصی که حاکمیت پیدا میکنه، مثلا ولی کسیه، مربی کسیه، مدرسه ای زده، مجتمعی زده، حاکم حکومت دست اوست، یکی از وظایف او اینه که امر به معروف و نهی از منکر رو بتونه در واقع پشتیبانی بکنه، محقق بکنه. این درسته. او شاید موظف باشه برای نظام اجتماعی خودش اگر کسی آمد تخلفی کرد، در واقع او رو به دادگاه بکشاند. ببینید مدرسه یه مجموعه، یه جمعیت و جامعه ساختگیه دیگه، چون طبیعی که نیست. جامعه طبیعی یعنی یه دنجا زندگی میکنن، بعد اینا فرزندار میشن، فرزندان توسعه پیدا میکنن، ازدواج میکنن، نوه اینا، مثلا میبینی توی روستایی چند تا خانوادن که اینا توسعه پیدا کردن. اینا جامعه طبیعی درست شده. جامعه مسئول یعنی ما درست میکنیم، تو از اینجا، تو اونجا، بیا اینجا کنار هم. خب تو این کسانی که تو این جامعه ان، یه دی اصلا بچه‌شون رو با خیال راحت به این مجموعه سپردن که تو اینجا دزدی یاد نمیدن، خلاف یاد نمیدن و و و. حالا اگر یه دانش آموزی اینجا بخواد یه رفتاری بکنه، جامعه رو برهم بزنه، کلاس رو از استفاده بیاندازد، معلم رو سر کار بذاره، وقت بچه رو ضایع بکنه و اصلا نظام آموزش رو مختل بکنه، وقت ما میگیم مسئول مدرسه موظف است که به او تذکر بدهد، یا اگر که مثلا تذکر رو نگرفت از او خواهش بکنه که محیط رو ترک بکنه. اصلا لازم نیست بل لزوما عتاب و خطاب و تنبیه باشه. من منظورم اینه که اون یه وظیفه اجتماعی داره. ما وظیفه اجتماعی رو، وظیفه حاکم رو، وظیفه اون کسی که ولایت دارد بر یه گروهی، مسئولیت دارد، اونا رو تو اینجا نمیخوام نفی بکنیم. موضوع بحث ما الان این نیست. موضوع بحث ما اون مبنا و اساس امر به معروف و نهی از منکر است. من از شما سوال میکنم، سید الشهدا علیه السلام با چه وضعی از مکه اومدن بیرون؟ با وضع اقتدار و حاکمیت یا مظلومیت و مقهوریت و به اضطرار اومدن بیرون؟ تو این شرایط یه کسی بگه اريد ان امر بالمعروف، یعنی من اقتداری دارم، کسی به حرف من گوش میکنه؟ و آیا حضرت در میانه را اصلا چنین کاری کردن؟ فلانی این کارو بکن، فلانی این کارو کن، تو چرا حمد و صورت درست نیست، تو چرا خمستو ندادی، تو چرا حج به جا نیوردی؟ اصلا شما چنین چیزی دیدین؟ تا آخر داستان. خب یبن رسول الله، شما که فرمودین اريد ان امر بالمعروف، چه اتفاقی افتاد در کربلا؟ من چند تا آیه رو سریع اجازه بدین تلاوت بکنم خدمتتون. عرض به خدمتتون که سوره بقره آیه 93 و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. خدا من قسمت آخر رو فقط دارم عرض میکنم، این آیه 93 سوره بقره است، قسمت آخر آیه رو دارم عرض میکنم. بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. یأمرکم بهی ایمانکم، ایمانتون به بد چیزی شما رو داره امر میکنه. امر میکنه یعنی چی؟ توصیه میکنه، میکشاند. باز در سوره بقره آیه 169 خدای متعال میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، آیه قبلش، آیه قبل 169 بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. بابا اینا رو ما گوشتیم بخورین، منتها حلال بخورین و طیب. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خودتون رو بند شیطان نکنید، هر چی میگه دنبالش را افتادین. انه لکم عدو مبین، اون یه دشمن آشکاره. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. به شما امر میکند به سوء و فحشاء و اینکه بر خدا چیزی را که نمیدانید ببندید و بگویید. من سوال میکنم، شما احساس میکنید یه سری مقتدرانه تو خونه ای به شما میگه این کارو بکن، اسلحه گذاشته بالای سرت؟ انما یأمرکم یعنی چی؟ وسوسه میکنه، هی شما رو به اون سو سوق میده. سوره بقره آیه 268 بسم الله الرحمن الرحیم، الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان میاد میگه بیچاره میشی یا اینجوری معامله کنی، اینجوری زندگی کنی بدبخت میشی، یا وقتی تو رو فقر رو برای تو به نمایش گذاشت در پیش رو، بعد به تو میگه که یأمرکم بالفحشاء. فحشا یعنی کار زشت علنی که دیگه ابا نکنی. یأمرکم یعنی چی اینجا؟ یعنی اون امری که تو ذهن شماست، یعنی یه مثلا فرمانده توی مثلا یه ارتشی تو جایی داری دستور میده این کارو بکن نکن، و اگه این کارو من امر میکنم نکنی مثلا عقوبت داره. خب اینجا که اصلا طرف نمیتونه اختیار بکنه که. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نساء آیه 37 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. کسایی که در راه خدا کنسن، خرج نمیکنن، میترسن یا نمیخوان، و دیگران هم به این امر میکنن. امر میکنن یعنی چی؟ یعنی گمراه میکنن، یعنی وسوسه میکنن. این آیات قرآنه. سوره حدید نظیر همین آیه، الذين یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. یأمرون الناس بالبخل، فکر کنیم بالاخره یعنی چی، این چه معنایی داره. باز سوره لقمان آیه 15 سوره لقمان رو تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم. این ماله احترام به پدر مادر. و وصین الانسان به والدی، به انسان نسبت به والدینش ما توصیه کردیم. حملت و امه و وهنن علا وهن و فصاله و فی آمین انشکردی و لوالدی که الی المسیر. با این مادر چه بدبختی هایی کشیده برای تو، تو یه بار سنگین رو بخوای حمل کنی نمیتونی. ببین چه کشید در دست تو، دوران حملش، دوران شیردهی. و این جاهدا که الان ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم، اگر اونها اصرار ورزیدن، خواستن تو رو، یعنی تلاش کردن که این کارو کنن، وا بدارن تو رو که این که شرک بورزی، فلا تطعهما، حرفشون گوش نکن، یعنی اطاعتشون نکن. اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، اما در دنیا با اونها چجوری زندگی کن؟ زیبا زندگی کن، پسندیده زندگی کن. و تبع سبیل من انا و الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. این تو بحث معروف که چجور، چون معروف اصلا یکی از جایی که لغت معروف تو قرآن خیلی زیاد به کار رفته سر قضیه ازدواج و طلاقه. اونجا هی خدا توصیه میکنه به معروف، به معروف رفتار کنید، رفتار خوب، نیکو، پسندیده. حالا بخوایم این طرفی معنا کنیم، یه کاری بکنید که بعدا بگین خوب شد اینجوری کردم، انتقام نگرفتم، پشیمون نشین. بزرگواران، آدمی که کار خوب میکنه دقت کنید بعدش درونش دیگه حرف نمیزنه. آدمی که کار بد میکنه بعدش درونش حرف میزنه. آره این کار کردم واسه این بود، باید هم میکنم. چرا اینقدر با خود حرف میزنی؟ خودت هم میفهمی کار بدی کردی. اینایی که تو جامعه کار خلاف میکنن خودشونم میدونن مسیر خلاف میرن، هی برای رفتارشون شروع میکنن به توجیه، به حرف زدن. کسی که درست صبح رفته سر کار، امانتدار، صادق، سر کسی کلا نذاشته، بعد از دونت برای کسی توضیح نمیده. کسی که خونه‌شو به حلال ساخته برای کسی توضیح نمیده. اما پناه بر خدا من یه چیزی رو به حروم ساخته باشم، هر کسی میاد میگه آره بابا این چه وضعیه، این چه مملکتی، آدم مجبور دروغ بگه، هی آدم توضیح میده. این نشان ناآرامی درون است. این نشانی که آدم میخواد دیگران رو هم به طرف خودش بکشونه و برای خودش توجیه بسازه. و این ما حدیث نفس نداریم که. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. اون کسانی که عهد خدا رو نقض میکنن بعد از اینکه خدا اون پیمان رو محکم کرده و قطع میکنند آن چیزی را که خدای متعال امر کرده است به اینکه اونجا صله داشته باشید، وصل کنید به اهل بیت علیهم السلام، به رسول خدا. امر الله به ان يوصل، شما اجبار دیدین، تحکم دیدین. باز این سوره رعد بود آیه 25، سوره نساء آیه 58، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این امر خدا رو کجا پیدا میکنید شما؟ دو وجودتون. خدا امر به معروف در وجودت قرار داده. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. سوره نحل آیه 90، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. درست؟ حالا ادامهشو ببینید. یعظکم لعلکم تذکرون. یأمرکم یعظکم، ینهاکم یعظکم، موعظه میکنند. اینات فرمودید. پس امر کردن به معروف یعنی اینکه معروفی که نزد همه شناخته، چون معروف بر وزن مفعوله یعنی شناخته شده، یعنی امر به چیزی که در درون ما با ما آشناست و نهی از چیزی که ما از او بدمون میاد، اونو پس میزنیم. روشنه؟ خب حالا عنایت بفرمایید، اگر که ما بخوایم امر به معروف بکنیم، یکی از راهاش اینه که آدم یه جوری گفتگو بکنه اون چیزی که نزد شخص معروفه اون در درونش زنده بشه، فعال بشه. لیوثیرو لهم دفاعن العقول. میداند. ببینید اون کسی که داره دروغ میگه میدونه کار بدی میکنه، منتها چون نفع دنیا رو میخواد یه پوششی براش درست میکنه. ببینید دیشب این روزه رو خوندن، یزید وقتی که اهل او یه دفعه میاد تو مجلس و او منقلب، چون یه سابقه ای داره با اهل بیت علیهم السلام، یزید یه چیزی میندازه رو اون که پوشیده شود. بعد میگه یزید حرم تو، زن و بچه تو پوشیده، اهل بیت پیغمبر اینجور. یعنی یزید تو همینو میفهمی. ببین با اهلت چه میکنی، با اینها چه میکنی. ببینید خیلی روشنه یزید این کارایی که تو میکنی با خانواده تو بکنن اگه اسیر بشی میپسندی؟ خدا ببخشید انسان خلق کرده، یه موجود بیشعور که خلق نکرده که. فجعلناه سمیعا بصیرا، انسان خوب میفهمه، انقدر خوب میفهمه، انقدر خوب میفهمه، انقدر خوب میفهمه. قرآن میگه کفا به نفسک، به نفسک الیوم علیک حسیبا، روز قیامت بابا خودت بسی، کسی قرار نیست بیاد، تو را بس است بر این که بر خودت حسابگری بکنی علیه خودت. لا اله الا الله. این انسانه. یعنی یزید برای این میره در قعر جهنم که همه اینا رو میدونه، قبول داره. عمر سعد برای چی اقدام کرد؟ برای ملک ری، خودش هم گفت، ولی رسما اون شب گفت، گفت من نمیشناسم کسی بتواند پاسخ خون حسین را در پیشگاه خدا بده. خب من عرضمو جمع بکنم. امر به معروف، روایت هست اگر ترک کنید امر به معروف و نهی از منکر رو، فیولی علیکم شرارکم، اشرار شما، بدهای شما بر شما مسلط می شوند. چه ربطی داره بین امر به معروف، ترک امر به معروف و حاکمیت شرار؟ چه ربطی داره؟ خیلی روشنه. اگه من معروف رو به دیگران نگفتم، بابا معروف اینه، تذکر ندادم، نگفتم، کم کم معروف از یاد میره، منزوی میشه. و چون منکر همواره در صدد حکومت دنیاییست، چون اینجا رو داره میبینه فقط، او با ابزار مختلف میاد وسط که حاکمیت بکنه. معروف پنهان و گوشه نشین میشود و تبعید و مطرود. منکر میاد در عرصه خودنمایی میکنه با سخن و حرف و تبلیغ، درسته؟ خب نتیجه چنین جامعه چیه فکر میکنید؟ خب معلومه منکر رو بر خودش مسلط میکنه. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین، این فرمایشی که فرمودن و اهل سنت هم نقل کردن که روزگاری بعد از من میرسد که معروف پیش شما میشه منکر، منکر میشه معروف. من سوال میکنم وقتی منکر پیش مردم شد معروف، میخوان یکی حاکم کنن؟ خب کیو حاکم میکنن؟ اونی که فکر میکنن آدم حسابیه. وقتی که چرا اسرا رو میبرن شام؟ چون شام سالیان سال تربیت شدن در دشمنی اهل بیت، اینجا به اصطلاح دیگه ردخور نداره، اومدن کلی اونجا ساز و دهل و نمیدونم تزیین کرده بودن و شادی میکردن و هلهله میکردن، درسته؟ تو همینا اهل بیت آمدن و همینا منقلب شدن. چرا؟ چون معروف به اینا جور دیگری معرفی شده بود. اون پیر مردی که عرض کردم خدمتتون امامشو بر زمین کوبید، میگفت تا به امروز من گمان نمیکردم برای پیامبر خیشاوندی جز یزید مانده باشد. خیلی طبیعیه. شما جای معروف و منکر رو عوض کنید، جامعه عوض میشه. سوال میکنم بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کیا مقصر بودن در اینکه جامعه اینجوری شد؟ خوب دقت کنید، اونایی که فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو نگفتند. چرا؟ اونایی که معروف و به معروفیت معرفی نکردند. اونایی که نیامدن بگن بابا این امیرالمؤمنین علیه السلام بود، رسول خدا راجبش اینو گفت. البته ممکنه شما بگید خب بالاخره اونایی که حاکم شدن آمدن گفتن نقل حدیث ممنوعه، نمیدونم محدود کردن، اون معاویه ملعون آمد سب امیرالمؤمنین علیه السلام رواج داد، یا بنی العباس آمدن یا بنی امیه آمدن، هر کس فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام میگفت میگرفتن، تبعید میکردن، میکشتن. شما اون 25 سال رو مطالعه کنید، ببین کسی جرأت داشت این کارو بکنه؟ سید الشهدا علیه السلام وقتی که داستان کربلا پیش میاد، و کوفه رو محاصره میکنن، کسی حق داشت بیاد امام حسین علیه السلام معرفی کنه؟ نه. بزرگوارانی که اینجا نشسته اید، دقت بفرمایید، برای بچه های شما تو این دنیا معروف اون چیزی میگه میشه که دیگران براش تعریف میکنن. اگه میخوای امیر المؤمنین که معروف نزد خداست معروف باشه، تو باید اقدام کنی. فلیبلغ الحاضر القائب والوارد الولد الى یوم القیامه. در کربلا سید الشهدا علیه السلام میگن من چیکار کردم؟ حقی رو کنار گذاشتم، شما مالی نمیدونم باطلی حق کردم، حقی باطلی چیکار کردم؟ میگن بغضن منا لعبیک. ببینید امیرالمؤمنین به کجا رسوندن. اینو مردم این کارو کردن، ببخشید امثال من این کارو کردن. اگه فرزند من نداندان کسی که در زندگی من از همه بالاتر است، شناخته شده تر است، امام زمان است، سید الشهدا است، امام رضا است، ائمن، امیرالمؤمنین است، صلوات الله علیه اجمعین، اگه ندونه پس من چی کار کردم تو این زندگی؟ شما فکر نکنید شما اگه چیزی نکید اطراف سایلنته. بزرگواران وقتی فرمود مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، یعنی این سفینه رو میبینید اطرافش همه دریای طوفانی است. من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. صبح تا شب دارن میگن. وقت میگه بچه من علاقمند به این شده، به اون شده، فلان شده، خب طبیعیه، اونا رو شنیده، اونا رو دیده، تعریف اونا رو، به دروغ، همش به دروغ، همش به دروغ. سید الشهدا علیه السلام در کربلا میدیدند. ببینید جناب حور سید الشهدا علیه السلام رو دید، گفت اون حسینی که به من گفتن این نیست، این حسین آب ذخیره شده خودشون رو به ما و اسبای ما داد، این حسین اون حسین نیست، دروغ به من گفتن. تموم شد. البته توجه کنید، هر کسی معروف و منکر را میشناسد، هر کسی در مقابله، در مواجهه با معروف و تذکر به معروف منقلب میشه، اما آدمیزاد اختیار داره. من شاء ولیؤمن، هر کی بخواد خودش ایمان میاره، میخواد کفر میورزه، اون با خودشه. ولی این در درون همه هست. خب پس ما دانستیم که خلقت استوار خدای متعال آنگونه است که همه ما که اینجا نشستیم و همه انسان‌های کره زمین معروف آشنان و با معروف آرام می‌گیرند. انشالله امام زمان علیه السلام وقتی آمدن شما می‌بینین امام زمان علیه السلام هیچ مشکلی ندارن برای اینکه افراد بهشون ایمان بیارن. اما اونایی که از جنس دشمنان سید الشهدا علیه السلام هستند که با وجود که می‌دانند قضیه چیه، اونا میخوان مردم رو گمراه بکنن، اون وقت اونا به حکم خدا بعد از سر راه برداشته بشن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. یزید امر کرد اهل بیت رسالت علیهم السلام را به زندان بردن و امام سجاد علیه السلام را با خود به مسجد برد. آنگاه خطیبی را طلبید، دستور داد به منبر بالا رود. آن خطیب ناسزای بسیار به امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام گفت. ببینید این ناسزا گفت یعنی جامعه تحمل میکنه، جامعه پذیرفته، یعنی معروف شده منکر، شده منکر، نه از معروفیت افتاده، یعنی چیزی که باید فوشش بدین. و معاویه و یزید علیهم اللعنه را مدح بسیار کرد و کامل بهایی می نویسه و شیخین را ستایش کرد. امام سجاد علیه السلام او را ندا کرد، ویلک ایها الخاطب، وای بر تو ای گوینده، اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق، به قیمت سخط و غضب خدا آمدی رضایت مخلوق رو در واقع به دست بیاری. فتبوء مقعدک من النار، جایگاه دو در آتش مهیاست. آنگاه حضرت از یزید اجازه خواست که به منبر رود. یزید راضی نشد. اونایی که اون دور و بر بودن گفتن بابا خب اجازه بده بابا بره، چی میخواد بگه بره بگه دیگه. یزید گفت اگر بر منبر رود تا مرا با آل ابی سفیان رسوا نکند فرود نیاید. یعنی خودشم میدونه که رسواست، خودشم میترسه. ببینید اینی که میگن یزید ملعون جهنمی، واسه که همه چی براش روشنه. گفتند از این نوجوان چه برمی آید؟ بابا تو هم بچه شدی، این مجلس و این بساط چی میخواد بره بگه؟ یزید گفت انه من اهل بیت قد زق العلم زق. اینا از اهل بیتی هن که علم در واقع در جان اونها، در ذرات وجود اونها نهادینه شده است و در واقع علم رو به جانشون کشیده اند. شامیان اصرار کردند، پسر یزید نیز از او به اجازه داد که حضرت بره بالا. حضرت رفتن منبر، بسم الله الرحمن الرحیم حضرت شروع کردن فرمایش. من دیگه تیکه‌ای از فرمایش حضرت رو میخونم که مناسبت داره با بحثمون. حضرت فرمودن من عرفنی فقط عرفنی، بحث معروف و معرفت، هر کی مرا میشناسد که میشناسد، و من لم یعرفنی، هر کس مرا نمیشناسد انبعته، میخوام خودم معرفی کنم. به چی؟ به حسبی و نسبی. دقت کنید، معرفی و معرفت به حسب و نسب. انا ابن مکه و منها، انا ابن زمزم و الصفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا. خودشون رو در نسبت با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله معرفی میکنن با بیان اوصافی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. دقت کنید که یک نفر تو اونجا از دشمنانی که سب امیرالمومنین کردن و شنیدن، یک نفر دم نمیزنه که این حرفا غلطه. جالبه به بعضی از روشن فکرا بگیم آقا یه بار بیا این خطبه رو شما بخون، اینو شامیان شنیدن چی نگفتن؟ تو بعضی اینا رو میگی سند نداره. خب برمیگشتن میگفتن دروغه این که داری میگی، پیغمبر این صفتو نداره. بعد حضرت فرمودن، بعد حضرت خودشون رو به امیرالمومنین معرفی کردن، انا ابن علی بن المرتضی. بعد از در واقع مدایح و فضائل و مناقب حضرت گفتن که یعصوب المسلم، انا ابن صالح المؤمنین که تو قرآن آمده، وارث النبیین، قامع الملحدین، و یعصوب المسلمین، و نور المجاهدین، و زین العابدین، و تاج البکائین، و اصبر الصابرین، و افضل القائمین فی من آل یاسین، رسول رب العالمین. فضائلی از امیر المؤمنین علیه السلام میگن کسی نفس نمیزنه، که ناصر دین خدا، ولی امر خدا، بستان حکمت خدا، ظرف علم خدا، سمحون، سخیون، بهیون، بهلولون، زکیون، ابتحیون، رزیون، مقدامون، همامون، صابرون، سوامون، محذبون. میگن ذالک جدی علی ابن ابی طالب، این جد من بود. ثم قال، ببخشید چون قبلش فهمودن ابو سبتین الحسن و الحسین، ثم قال انا ابن فاطمه الزهراء. بعد خودشونو به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها معرفی میکنن، انا ابن سیدت النساء، انا ابن خدیجه الکبرى. اینی که نام خدیجه در اینجا بیاید، این یه نکته ای داره ها، که حضرت بگن من فرزند او هستم. انا ابن المقتول. بعد از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها خودشونو معرفی میکنن به امام حسین علیه السلام. توی جمع کیا؟ شامیا. کجا؟ مجلس یزید، جایی که همه رو دعوت کرده، پیروز شده، جلوی اینا داره حضرت این معرفی میکنه. معرفی، معرفت. انا ابن المقتول ظلمن، من فرزند اون کسیم که از سر ظلم کشته شد. انا ابن المجزور الرأس، مجزوز الرأس من القفا. اینو بعد روز عاشورا خوند، من فرزند اون کسی هستم که سر مبارک او از قفا کنده شد. انا ابن العطشان حتی قضا، من فرزند اون کسی هستم که تا آخرین لحظه تشنه بود. انا ابن طریح کربلا، من فرزند اون کسی هستم که ولش کردن تو کربلا و رفتن. انا ابن مسلوبت العمامت و ردا، من فرزند اون کسی هم که قارتش کردن امامه او و ردای او رو. انا ابن من بکت علیه ملائکت و سما، من فرزند اون کسی هستم که ملائکه آسمان به حال او گریستن. انا ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و طایر فی الهوا، موجودات دیگر بر او ناله کردن. انا ابن من رأسه علی السنان یهدا، من فرزند اون کسی هستم که سر بریدش و بر نیزه به هدیه آوردند. انا ابن من حرمه من العراق الی الشام تسبا، من فرزند اون کسی هستم که حرم او را اسیروار از عراق به شام آوردند. از این قبیل اوصاف و مفاخر حضرت فرمودند که ناله مردم بلند شد، چندان که خروش از مردم برخاست و صدا به گریه بلند شد. یزید ترسید که برای علیه او آشوب شود، به مؤذن دستور داد که اذان بگو. عرض کردم خدمتتون با یه شیطان با یه کار دیگه میاد جلوی یه کار دیگر رو میگیره. امام سجاد دارن فرمایش میکنن، میگه اذان بگو. با اذان گفتن میخواد سخن حضرت رو قطع بکنه، که دیگه این رو خدمت شما فرمودن. اونجا بسیاری پشیمان میشوند، بسیاری پشیمان میشوند. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، یه دقایقی معروف خودش رو معرفی کرد، همین. دیدین کار چقدر آسانه؟ دیدین چقدر امر به معروف مهمه و چقدر آسانه؟ دیدید امر به معروف چگونه اثر میکنه اگه باور داشته باشیم؟ عرضم تمام. اگر خواستید به دلتون مراجعه کنید، ببینید کاری که میکنید آیا کار درستی است، آیا کاری است که خدا راضیه به اون یا نه، باز من ملاک خیلی خیلی ساده بدم به شما، خیلی ساده، پیچیده نکنید. خدای خداوندا، به چه کاری شما راضی هستید؟ چه کاری رو دوست دارید؟ دوستان عزیز جوان، من چون روم نمیشه بخوام به دیگران بخوام توصیه‌ای کرده باشم، دوستان عزیز جوان یه نکته میگم توجه کنید، خیلی ساده است، خیلی ساده، خیلی ساده. میخوان ببینید کدوم کار درسته، میخوان بدونید کدوم باور زیباست، کدوم باور درسته، کدوم عمل درسته. خیلی ساده است. خدایا میخوام ببینم از کدومی که از کارهای من راضی هستی، چی کار کنم از من راضی هستی. یه مطلبی رو گفتن که همه این مطلب رو نقل کردن، همه، حتی خلیفه اول و دوم هم شهادت دادن بر این مطلب. خدا به اون چیزی راضیه که حضرت صدیق راضیه. برای چی اومدی تو این مجلس؟ اصلا الان نیت کن بگو آمدم برای شادی دل حضرت زهرا، دیدم فرزندشو غریبانه کشتن، آمدم اینجا فقط بنشینم، ولو گریم هم نگره بنشینم، میگم من آمدم برای تسلی خاطر شما. اینو که دیگه اینقدر که میفهمیم هممون، الحمدلله رب العالمین. معمولا توی مجالس میگن شب آخر شب تبسل به حضرت زهرا سلام الله علیها، البته ما میگیم شب مزده، ولی نه، شب تذکر به این نکته است که حضرت چقدر محبت کردن به من و شما، اجازه دادن که تو مجلس مصیبت فرزندش شرکت بکنیم. خدا رو شکر میکنیم برای این نعمت و بر اون کسانی که ظلم کردن به اهل بیت لعن و نفرین میفرستیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.